أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته راجع به حقیقت نفس و روح مرد و زن مقداری صحبت شد و تا اونجا که به نظر میرسه عرض شد که خدای متعال طبق مصالح و ضرورت‌های زندگی در این دنیا آنچه که لازمه زندگی است و وجود آن برای استمرار حیات مفید است، خدای متعال در وجود انسان قرار داده و این مسئله با توجه به شناخت بدن و جسم آدمی و اون چرا که خدای متعال در این بدن و در جسم قرار داده است و به عبارت دیگر همون آناتومی بدن و کیفیت تشکل او از اجزا، این مسئله را اثبات می‌کند که خدای متعال برای گذران زندگی و ادامه حیات اون چرا که مفید است در بدن انسان قرار داده، دهان قرار داده برای بلعیدن، دندان قرار داده برای جویدن، معده قرار داده برای هضم کردن، روده قرار داده برای جذب کردن و همینطور کبد برای تجزیه آنچه را که ما میخوریم به عناصر مختلفه و به اندازه نیاز بدن از کبد به خون تزریق میشه و وارد میشه. قلب قرار داده برای پمپاژ کردن خون به تمام سلول ها و همینطور ریه، مثانه، کلیه، چشم، گوش، مغز، دماغ، تمام اینها اجزایی است که برای رشد و ترقی و به فعلیت رسوندن استعدادهای آدمی در این دنیا به او نیازمندیم و هیچ کدام از اینها عبث خلق نشده است، هیچ کدام از اینها بی جهت و بی خود خلق نشده. زمانی می گفتن آپاندیس زیادیه، حالا میگن نه اینجور نیست. زمانی می گفتن لوزه زیادی است، الان میگن اینطور نیست. زمانی می گفتن که فرض بکنید که حالا در تهال اگر بود و نبودش یکسانه، ولی الان میگن اینجور نیست، موجب ناراحتی های خواهد شد. هر کدام از اینها را خدای متعال روی حساب خلق کرده و روی اندازه و روی مشیت خود برای اینکه آن زندگی بهتر که عبارت است از اعتدال مزاجی برای استمرار حیات و بقاء نسل. اون چرا که لازم است خدای متعال در وجود انسان و در وجود آدمی قرار داده. خب این مسئله مربوط میشه به خلقت مادی و طبیعی انسان، از اون طرف مسئله فقط به این محدود نمیشه. خلقت مهمتر و بالاتر که این خلقت بدن و جسم با این پیچیدگی که دارد و هنوز به کمی از بسیار او پی برده نشده است، در قبال اون خلقت نفس و روح که تعلق گرفته است به این بدن، مانند قطره به دریا میماند. درست شد، قطره به دریا میماند. راجع به این مسئله صحبت شد و تصور نشود که اغراق است. نخیر، حتی این تشبیه هم باز کمتر است و ادای مقصود را نمی کند. روح انسان و نفس انسان که از مقام ربوبی پروردگار نشأت گرفته و ریشه در آنجا دارد، در تنازلش به این عالم خود را مقید می کند به این بدن، بدنی که فقط باید به عنوان ابزار او را به کار گیرد. مانند یک نجاری که میاد یک کارگاه بسیار بزرگی را راه میندازه، وسایلی را میگه، دستگاه‌های برای نجاری را تهیه میکند و وقتی همه چیز آماده شد، اون وقت به جای اینکه اون وسایل لازم و مواد را بیاورد و سفارش ها را بپذیرد و مشغول بشه، هی خودش را سرگرم تیشه و چکش میکنه. صبح تا شب میاد، هی با دستگاه ور میره، شب میشه میره منزل، دوباره فردا میاد، دوباره شروع میکنه پیچ و مهره های اینو شروع صفر کردن، دوباره پس فردا میاد نمیدونم امتحان میکنه، یک ماه دو ماه تا اینکه چند سال از این کارگاه به این بزرگی و عظمت می‌گذرد و او یک میز هم نساخته است. التفات می‌کنید، این حکم ما در دنیا اینطوریه. یعنی به جای اینکه ما در اینجا بیاییم و از این بدن به عنوان یک آلت و وسیله برای خود استفاده کنیم، هی به این بدن می‌پردازیم، هی به نقش و نگار این بدن میرسیم، هی توجه به این بدن میکنیم و اون چرا که مربوط به این دنیاست. خب این مسئله همونطوری که عرض شد مربوط به استمرار بقا و نسل در این دنیاست، اما از نقطه نظر حقیقت روح و حقیقت نفس، از آنجایی که نفس در مراتب بالاتر اون جنبه انوثیت و جنبه رجولیت خود را از دست می دهد، دیگر در ملکوت مرد و زنی به اون قسم وجود ندارد. حقیقت نوح و حقیقت نفس در عالم ملکوت بدون شکل است، گرچه در اونجا جنبه فعلی و جنبه انفعالی وجود داره، اما هر دو جنبه فعل و جنبه انفعال دو مظهر یکسان از مظاهر پروردگاره که از نقطه نظر سعه و از نقطه نظر ظرفیت و زیق، اون امکانات و قابلیتی را که جنبه فعلی دارد، همون قابلیت و امکانات را جنبه انفعالی دارد. یعنی رشد و ترقی و سعی را که هر اسم از اسامی پروردگار وقتی که از آن جهت نشأت می‌گیرد موجب اثر در عوالم مادون خود است، همانطور همان اسمی که این جنبه فعلی را قبول می‌کند او هم دارای همین اثر خواهد بود. و این یک مسئله است که خیلی پیچیده و از اسرار خلقت است و امروز به عنوان اشاره فقط نسبت به این مطلب ما یک جمله ای را عرض کردیم تا انشاءالله کشف این مسئله و شرحش بماند برای موقع خود و برای جای خود. ماحصل مسئله این است که آنچه را که ما در مرد به عنوان قوه فاعلی و عمل کننده دارای صفات فاعلیت ما میابین مربوط میشه به عوالمی پس از ملکوت، و اون چرا که ما در زن به عنوان لطافت و ظرافت و قبول کننده و جنبه انفعالی ما میابین مربوط میشه به شاکله و خصوصیات زن پس از عوالم ملکوت، اما از جهت ملکوت به بالا چون نفس و روح انسان دیگر صورت ندارد هر دوی اینها از یک منبع و از یک ریشه جدا میشه و به پایین و مراتب پایین نزول میکنه. روی این جهت از آنجا که احکام و دستورات اسلام دستوراتی است برای رسوندن انسان به نقاط کمالی خود، نه صرفاً پرداختن به مسائل ظاهری و رزق و فتق امور دنیوی، احکام اسلام بر اساس رسیدن بشر به آن نقطه پیریزی شده. اگر در یک مؤسسه یک ساختمانی بخوان بنا کنند، امکانات اون مؤسسه را اول در نظر می‌گیرند، مسائلی که در اون مؤسسه و در اون اداره می‌گذرد در نظر می‌گیرند، محدوده وسعت عملکرد اون مؤسسه را در نظر می‌گیرند، بر آن اساس مقدار اتاق‌ها، مقدار حال‌ها، مقدار پله‌ها، مقدار طبقات ارزش‌یابی میشه و اون پایه و اساسی که در پایین ریخته میشه بر اساس همون مقدار امکاناتی قرار داده میشه که از این مؤسسه مورد نظره. یک مؤسسه عظیم و طویلی که احتیاج به 1000 اتاق داره و احتیاج به 20 یا 30 یا 40 یا 50 طبقه ساختمان داره، وقتی که میخوان پیریزی بکنند نمیان برای او یک پیریزی کنند که 2 طبقه بر او بنا بشه یا 3 طبقه. اون زمینه ای را که آماده میکنند، اون زمینه 50 طبقه است. آهنهایی رو که در نظر میگیرند برای 50 طبقه قرار میدن. اون آهنهایی که برای یک ساختمان 50 طبقه است با آهنهایی که الان برای این سقف در نظر گرفتن فرق میکنه. قوانین و مقرراتی که در شاکله این ساختمان به کار برده میشه، اون قوانین برای رسیدن به این مقصوده. اون قوانین برای رسیدن به یک ساختمان 50 طبقه است، نه یک ساختمان 2 طبقه. احکام اسلام و قوانینی که شارع مقدس برای ارتباطات بشر چه در محیط اجتماعی و چه در محیط خانوادگی و شخصی وضع کرده، اون قوانین برای رسیدن به اون مرتبه کمال است، نه برای گذراندن این دو روز دنیا. التفات کردی؟ این نکته محور برای بحث ماست. یعنی اگر به این نکته ما توجه کنیم، بسیاری از اشکالات و اگر و اماها همه حل میشه. اعتراضات دیگه تبدیل به خوشنودی و خرسندی میشه و رضایت. یه وقت مقصود از زندگی در این دنیا صرف گذراندن این دو روز است، به هر نحوی که بخواد باشه، و پس از آن دیگه مسئله‌ای در کار نیست و پرونده انسان برای همیشه بسته خواهد شد. اگر به این کیفیت، خب اما در اینجا خیلی به وجود میاد، سوال در اینجا خیلی به وجود میاد. چرا در اینجا این طوره؟ چرا در اونجا اون طوره؟ چرا در اینجا ظلم شده؟ چرا در اونجا فرض بکنید که اجحاف شده؟ چرا در اونجا حق به این کیفیت داده شده؟ چرا در اونجا مسئله به این کیفیت مطرح شده؟ چرا در اونجا خدا جانب او را گرفته؟ درست؟ اینها برای این است که زندگی فقط منحصر است در همین دنیا و بر اساس یک محدودیت خاص. اما اگر ما احکام اسلام را برای رسیدن به آن نقطه بدانیم، دیگر در اینجا نمیتوانیم بعضی از آن احکام را بپذیریم و بعضی را رد کنیم، چون تمام احکام اسلام و قوانین در مجموعه یک جریان می گنجد و همه اونها در زیر مجموعه یک اصل و یک هدف قرار دارد و آن رسیدن به نقطه کمال، رسیدن به آخرین مرتبه از کمال است. حال هر چقدر که انسان نسبت به این مسئله پای بند تر باشد، نتیجه بیشتر میگیره. هرچه بیشتر انسان نسبت به این مسئله مقید تر باشد، نتیجه بیشتر میگیره. ببینید، ما یه احکامی داریم، احکام واجبه، مانند نماز و روزه و امثال زاده. یه احکامی هم داریم، احکام مستحبه، مانند نوافه، مانند نماز شب، مانند قرائت قرآن، مانند انفاق، نه انفاقهای واجب، صدقه به فقرا دادن، صله رحم کردن، رفع حوائج از مؤمنین کردن، اینا مسائل مستحبه. معنای مستحب یعنی چی؟ یعنی فقط صرفا یک کار تکراری و تقلیدی و یک عمل کلیشه‌ای که از یک طرف انشاء بشه، امر بشه و از یک طرف هم انجام بدن. یا نه، عمل مستحب عبارت است از اون عملی که پرداخت به اون عمل، البته در شرایط خاص با حفظ قوانین و مقررات خاص خودش، نه اینکه حالا فرض کنیم میگیم چون قرآن مستحب به انسان بشینه از صبح تا شب قرآن بخونه و بقیه مسائلش کنار بگذاره، اینطور نیست. یا اینکه فرض کنیم که انفاق مستحب به انسان، همه داراییش رو به فقرا بده و خودش صفر الکف بنشینه، نه اینطور هم نیست. طبق ضوابطی را که شرع معین کرده است، عمل به این مستحبات انسان را به اون نقطه از کمالی میرسانند. لذا در آیه، در روایت داریم، کسی که به مستحبی عمل کند، از آنجایی که خدای متعال تکامل وجودی او را بر اساس یک قوانین و محدودیت‌ها و تعریف خاصی قرار داده، به همون اندازه از عمل به اون مستحب از اون کمال در وجود خودش حیازت میکنه. یکی از مسائلی که در اسلام هست مسئله ازدواجه. ازدواج در اسلام مستحبه، صرف نظر از اینکه خب موجب بقاء نسل هست، صرف نظر از اینکه این قضیه خب بالاخره لازم و ضروری هست برای انسان، در بعضی از موارد خب واجب هم میشه، نفس ازدواج ولو اینکه مقصود از او بقاء نسل نباشه، ولو اینکه انسان ضرورتی را در وجود خود احساس نکند، نفس ازدواج و پیوند بین زن و شوهر به عنوان یک اصل از اصول اسلامی است، زیرا در این ازدواج یک نوع علقه و ارتباطی بین دو نفس برقرار می شود که اون علقه و اون ارتباط برای تکامل انسان حیاتی است. لذا در شریعت اسلام عزلت مکروه است و قبیح شمرده شده شخصی در عزلت باشه. در دین مسیحیت عزلت هست، بسیاری از رهبانها اینا دارای عزلت بودن، کنارگیری میکردن از دنیا، کنارگیری میکردن. اما در شریعت اسلام از آنجا که دین اسلام دین متکاملی هست، فعلیتی که به واسطه تشریع رسول خدا و تشریعی که بالاترین تشریع ها هست و فتح بابی که برای امت شده و موجب رسیدن به یک فعلیاتی هست و کمالاتی هست که در امم گذشته نبوده است، این مسئله متوقف بر این است که انسان ازدواج کنه. اگر شخصی ازدواج نکند، ولی اون که قصد تولید مثل هم نداشته باشه، یا این که فرض بکنید که مسائل هوا و هوس و این هم در کار نباشه، کسی که ازدواج نکند به این قسم از جامعیت نخواهد رسید. یک مسئله است، درست شد؟ یعنی نفس عمل به این مستحب، خب در بعضی از اوقات هم خب واجب، اون واجب خب جای خود دارد برای بقای نفس، یا برای فرض بکنید که ضروریاتی که اقتضا می کند، خب خیلی از اوقات هم واجبه، ولی بحث ما فعلا راجع به استحباب این مسئله است. این قضیه و بسیاری از قضایای مستحبه دیگر در نظام تشریع یک جایگاه خاص به خودش را دارد. کسی که نماز شب نمی‌خواند، این به یک مرتبه از مراتب تکاملی نخواهد رسید. کسی که قرآن نمی‌خواند، آن مراتبی که مترتبه بر اوست برای او حاصل نخواهد شد. کسی که نافله را نخواند از بعضی از مراتب کمالی محروم خواهد شد. حالا کسی که میخواد بخواند بخواند، کسی که نخواند نمیاد میگه آقا چرا نخوندی، خودت از دست دادی. کسی که قرآن نخواند در قیامت به جهنم نمیبرندش، ولی خودش وقتی نگاه کرد ببینی چی از دست داده، از صد تا جهنم براش بدتر. کسی که نماز شب نخوند در روز قیامت عذاب نمی کنند برای نماز شب، اما همینقدر ببینه چه منافعی از او فوت شده، از صد تا عذاب برای او سوزانده تره. درست شد؟ اینها مسائلی است که برای رسیدن به کمال، برای این مسئله برای انسان تشریع شده، شارع اینها را تشریع کرده برسیدن به کمال. درست شد؟ روی این جهت اساس احکام اسلام، اساس و پایه احکام اسلام برای چیست؟ برای عبور و حرکت از عالم ماده و عالم طب و عالم دنیا و رسیدن به مراتب فعلیت و معرفت و کسب اون کمالاتی که خدای متعال اون کمالات را برای بندگان خودش وعده داده است. این عبارت از احکام اسلام. پس بنابراین اینی که میگن فرض بکنید که دو جور اسلام داریم، اسلام ظاهر داریم، اسلام باطن داریم، فرض بکنید که اسلام ظاهر فقط عبارت است از رسیدگی به امور، اسلام باطن عبارت است از حرکت نفس. تمام اینها مطالب غیر قابل قبولی است. اسلام یک اسلام بیشتر نیست، ایمان یک ایمان بیشتر نیست، اما اون ایمان مراتب داره. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که مبعوث شد، نیامد اسلام را دو دسته کند و دو افراد دور خود را به دو دسته و چند دسته تقسیم کنه. از اول مبنا و ممشای رسول خدا بر رسیدن به اون نقطه بود. ائمه مبناشون برای رسیدن به اون نقطه است. همه اولیاء خدا مبنا برای رسیدن به اون نقطه است. بله، در مقام عمل و در مقام مواجهه با مردم، خب مردم دارای دسته های مختلفی هستند. یکی قبول میکنه، یکی نمیکنه. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، میخواست مسافرت بره و برای من استخاره کنید. استخاره کردن بد آمد، ولی به مطلب امام صادق گوش نداد. تاجر بود، اساس تجارتش رو برداشت و اون مایملکش رو حرکت کرد، رفت در تجارت و اتفاقا سود بسیار خوبی هم کرد و برگشت آمد مدینه خدمت حضرت ابن رسول الله. این حکمت استخاره چه بود؟ شما استخاره کردید که برم، خوب آمد، بسیار بد آمد، ما رفتیم و این هم فرض کنید که مشکلی هم پیش نیامد و این هم تجارت کردیم و چند برابر هم سود بردیم. حضرت فرمودن یادت میاد در فلان روز به واسطه اینکه قافله میخواست حرکت کنه نماز صبح قضا شد؟ این استخاره بد مال اون بود. یعنی چی؟ یعنی تمام این کاری که کردی، حرکت کردی، رفتی، تجارت کردی، چند مقابل سود کردی، ارزش یک نماز قضا شدن تو را ندارد. اگر نمی رفتی و در این جا می ماندی و این سود را نمی کردی ولی در قبالش اون نماز صبح تو قضا نمی شد، اون چی بود؟ برای تو مهمتر بود. الان نمی فهمی، صبر کن، دو روز دیگه ازرائیل جانت را بگیره، اون وقت می فهمی چرا استخاره بد آمد. اونجا میفهمی چرا بد آمد، اونجا میفهمی چی از دست دادی. پس احکام اسلام صرفاً بر اساس مدرکات ظاهری ما نیست که فقط دو روزی رو در این دنیا بیاییم و بگذرانیم و تا حدودی به فساد مبتلا نشویم و بعد به یک نحوی اجتماع را بگردانیم و مسائل اجتماع را بر اساس فکر خیال خود، نه بر اساس اون چرا که خدای متعال تنظیم کرده، نه بر اساس خیال خود اجتماع را با شرع یا به عکس شرع را با اجتماع تطبیق بدیم. اینطور نیست مسئله. اسلام اجتماع را برای تکامل فرد خواسته. اگر من نباشم میخواد اجتماع باشه، میخواد نباشه، میخواد باشه، میخواد نباشه. من بالاتر از این صحبت میکنم. الان تمام ما انتظار ظهور حضرت رو داریم، بله، همه ما، که حضرت انشاءالله ظهور کنند و ما ادراک محضر زمان ظهور حضرت رو داشته باشیم، اون برکات و نعماتی که هست خب نصیب ما بشه. خب دعا هم میکنیم، ولی صحبت من در اینجا اینه. یه وقت من تمام فکر و خیال و افکار و افعال خودم را بر این اساس قرار میدم که کی حضرت میخواد ظهور کنه، دنبال این و اون میرم که کی حضرت ظهور میکنه، فلان کس راجع به این قضیه چی گفته، او راجع به این قضیه چی خواب دیده، اون راجع به این قضیه چی کشف کرده، اون دو تمام زندگی خودم را این تشکیل میده. یه وقت این طور قضیه. خب اگر این طور باشه که من به همین نحو بخوام بمانم، وضعیت نفسانی من در این مرتبه متوقف بشه و فقط به انتظار ظهور باشه، حالا سوال میکنم اگر بیان به ما بگن که در روز یک شنبه، همین یک شنبه، پس فردا روز یک شنبه امام علیه السلام ظهور میکنن و تو هم روز شنبه غروب شب شنبه از دنیا میری، این ظهور به چه درد من میخوره؟ فرداش غیر از این که آه و دردش بر دل ما بمانه دیگه برای ما چه فایده ای داره؟ بیان بگن، بیان بگن که آه امام زمان روز شنبه ظهور میکنه، جلاب عالی هم شب شنبه و تشریفتون رو ببرید. بسیار خوب، به چه درد من میخوره این ظهور؟ به چه درد من میخوره؟ به این افرادی که دنبال ظهور ظاهر میگردن بعد اینطور پاسخ داد: به جای این که مردم را به این حرف ها سرگرم کنی و وقت اونها را به این مطالب تلف کنی و عمر اونها را به این مسائل باطل بگردانید، بیایید نفس اونها را عوض کنید، روش اونها را به تغییر بدید که با تغییر روش، با تغییر سیره، اون ظهور حقیقی امام علیه السلام برای مردم حاصل بشه. حالا چه دزا امام صادق علیه السلام می فرمد؟ کسی که این کار رو انجام بده، کسی که این عمل رو انجام بدهد، مانند این است که در خیمه قائم ما قرار دارد، مانند این است که در همون جا، نمیگه حضرت ظهور رو درک بکنه، در همون جا، در همون جایی که حضرت در اونجا زندگی میکنه، اینم اونجاست. و این مسئله مشهوده، این مسئله مشخصه، از حال بزرگان، از روش بزرگان، از کیفیت ارتباط با اونها ما این مطلب رو به دست آوردیم. اونها با حضرت معیت داشتن. آن که در خانه اش سنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. اون همیشه با امام زمانه. حالا میخواد از زور کنه، میخواد نکنه، میخواد نکنی، بهتر باز خودمون میمونی. چه به از مردم بیایید نمیدونم مسائل و فلانی حرفا بخواد خود، نه از خودمون. درست؟ اسلام انسان را به این نقطه میرساند، نه اینکه صرفاً یک مسائل عادی و ظاهری و بعد درگیر کردن این مسائل مجبور بشویم که از اون مبانی دست برداریم و شرع را منطبق بر اون رویدادها و حوادث و پدیده هایی که خود را با دست خود مبتلا کردیم بکنیم. نه، اسلام اجتماع را برای فرد و فرد را برای رسیدن به تکاملش میخواد. در جایی نمیتوانی زندگی کنی، از اونجا کوچ کن به جای دیگه برو. در جایی محیط دین برای تو دشوار است، از اونجا حرکت کن به جای دیگه برو. مگر در آیه قرآن نداریم که وقتی که به مستضعفین، به افراد گفته میشه چرا نرفتید؟ الم یکن عرض الله واسعف تهاجرو الیها؟ عرض خدا مگر واسع نبود؟ در اونجا نمیتونی دینتو حفظ کنی؟ خب برو یه جا دیگه. آه ما چه کنیم در فلان جا هستیم، اونجا نمیتوانیم، بفرمایید جای دیگه بریم. چرا ما بیان دست از اون مبانی و اصول خودمون برداریم برای امور اعتباری، برای امور تخیلی؟ مگه بقیه مردم در جاهای دیگه مردن؟ اونا هم دارن زندگی میکنن. چرا ما بیایم اون مسائل واقعی را از او دست برداریم؟ درست؟ اسلام قوانینش برای رسیدن به این نقطه است، برای رسیدن به این نقطه کمال، یعنی رسیدن به نقطه‌ای که زن و مرد از نقطه نظر کمالی مرتبه رجولیت و انوثیت را در عالم ماده و در عالم طبع از دست بدن. رسیدن به برزخ و مثال که علت برای عالم ماده است، باز در اونجا جنبه رجولیت و انوثیت به یک نحوی وجود دارد، او را هم از دست بدن، برسن به ملکوت سفلا و از اونجا به ملکوت علیا، دیگر در اونجا نه رجولیتی هست و نه انوثیتی در اونجا هست. هر دوی اینها به یک نظام و به یک نسق از همون روح پروردگار و از اون عالم وجود بسیط و وجود به صرافه از اونجا نشأت میگیرن و در اینجا میان. این مقصود و هدف برای چیه؟ قوانین اسلامه. درست شد. حالا هر کسی به هر مقدار دیگه خودش میدونه. گر گدا کاهل بود، به قول معروف دیگه تقصیر صاحب خانه نیست. حکم اینه، قانونم اینه، اینم خط سیر و خط راه و سلوک شما و ماست. به این مرتبه کوتاهی کردیم، از کیسمون رفته، کوتاهی نکردیم، به مطلوب رسیدیم. این مقدمه برای این مطلبه. خب وقتی که این مسئله روشن شد، در آیات قرآن مطلب این مسئله، یعنی این عدم اختلاف بین زن و مرد، از نقطه نظر مسائل روحی به یک نحوی بیان شده. همونطوری که عرض کردیم، در این دنیا به جهت مصالح زیست و استمرار نسل، خدای متعال انسان را، زن و مرد را، با شاکله خاص و با اجزا و اعضاء خاص به خودش قرار داده، خلق کرده. اما از اونجایی که در عالم قیامت، اونجا دیگر مسئله استمرار بقا و تولید نسل معنا ندارد، در اونجا دیگه تولید نسلی نیست، در اونجا دیگه استمرار بقایی نیست، به همین جهت خصوصیات آدمی، یعنی همین بدن آدمی، خصوصیات همین بدن در عین اینکه مانند این بدن است، در عین حال مطابق با قوانین و مقتضیات و ضرورت‌هایی است که در عالم قیامت و در عالم بهشت. یعنی از اونجایی که در اونجا تولید نسل نیست و همسازه، پس بنابراین رجولیت و انوثیت دیگه در اونها معنا ندارد. لذاتی که در اونجا هست با لذاتی که در اینجا هست تفاوت میکنه. کیفیت استفاده انسان در اون دنیا در بهشت با کیفیت استفاده انسان در اینجا فرق میکنه. چرا؟ چون این قسم لذاتی که در این دنیا هست، اون هدفش و مقصدش عبارت است از بقای نسل، در اونجا دیگه نسلی نیست. لذا در اونجا خصوصیات ما تفاوت میکنه. در اونجا مسئله ازدواج وجود نداره. ازدواج در اونجا به یک نحو دیگره. بله، زن و مردی در اونجا وجود دارد در بهشت. یعنی فقط همان جنبه، نه انوثیت خاص، بلکه جنبه انفعالی که عبارت است از ظهور مظهر لطف و مظهر جمال و اسم جمیل پروردگار که به صورت انفعالی و زن در اونجا قرار میگیره و در میاد، و همینطور برای مرد از نقطه نظر ظهور دیگر. در آیه قرآن نسبت به این مسئله اشاره شده. در سوره دخان میفرماید ان المتقین فی مقام امین. متقین در مقام امن هستند. امین یعنی امن، مأمون از هر ناراحتی، از هر کدورت، از هر نقص، از هر ناخوشایند. به عبارت دیگر خوشی محض. هیچگاه حتی برای یک لحظه تکدر و ناراحتی و غم در اونجا وجود ندارد. خوشی محض، مستی محض، بهاء محض، بهجت محض. این مال کیه؟ این مال متقینه. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. اینها لباسهایی از دیبا و حریر خدا بر تن اونها قرار میدهد. دیبا و حریری که در اینجا ممنوعه ها، ولی اونجا آزاد میشه. بعضی چیزا هست حرام و حلال میشه، در اینجا هم همینطوره. فعلا در اینجا حرامه، اما در اون دنیا دیگه آزاد میشه، حلال میشه. هیچ مسئله ای هم نیست، کار خداست دیگه. امروز میگه حرام، فردا هم میگه چی؟ حلال. البته مربوط به این دنیا و اون دنیاست. درست؟ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک و زوجناهم بحور عین. این چنین و به این کیفیت ما اونها را با حورالعین تزویج میکنیم. حورالعین چه کسانی هستن؟ شرح بدم یا نه؟ یه مقداریشو قبلا گفتی، یه مقداریشو همینقدر به شما بگم که مرحوم آقا فرمودن اگه قرار باشه کسی یک لحظه اونها را ببیند دیگه به دنیا رغبت نخواهد کرد. این فقط به اجماع، بیشتر بگم شاید مشکل پیش بیاد. همین، فقط همین مقدار درست شد. کذالک و زوجناهم بحورالعین، حورا به اون سیاه چشمی گفته میشه که سیاهی چشم او غلبه دارد در چشم، درست شد. و عینا، اینم جمع عینا به معنای درشت چشمه. این افرادی که متقینن و در روز قیامت ما اینها را با حورالعین تزویج میکنیم. این یک آیه. آیه دیگری در سوره ظاهرا توره، در سوره تور میفرماید ان المتقین فی جنات و عیون، متقین در بهشت ها و چشم سار ها متنعمند، فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. اینها به اون چه که خداوند به اونها داده مسرور و غرق در نعمتند. فاکه به معنای کسی میگن که از شدت سرور اصلا نمیفهمه چیکار کنه، یعنی به عبارت دیگه دست دست پا نمیشناسه. فاکهین این طوری هم. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، خدای متعال از عذاب جحیم اونها را محفوظ داشته. درست؟ متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین. قبل از این آیه، این آیه از کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، بخورید و بیاشامید، گوارا باد بر شما به واسطه اون اعمالی که در دنیا انجام دادید. متکئین علی سرر مصفوفه، اینها اتکا دارند، پشت کردن، نشستند بر سریرهای چیده شده، بر فراشهای چیده شده، همینطور تکیه کردن. و زوجناهم بحورالعین، ما اینها رو با حورالعین تزویج میکنیم. خب یعنی چی؟ یعنی در عین اینکه اینها نشستند، در عین حال خداوند متعال هم برای اینها حورالعین را در همینجا قرار داده. یه شخصی از رفقا میگفت، البته خب شاید این رو همه گفتن، حالا او نقد کرده، زبان حال همه است، گفت من با عیالم گاهی اوقات شوخی میکنم، میگم روز قیامت حالا هر کاری میخوای بکنی بکن، ما اون دنیا زوجنا بهور الین هم داریم، ما اونجا میریم اونجا خلاصه تزویج میکنیم. برای اون میگفت که اون در جواب ما بلد بود، گفت ما میریم اونجا با قلمان ازدواج میکنیم. حالا بعد بود گفت قلمان خبری نیست، آیه فقط حورالعین رو داره. راجع به غلمان داریم. و یطوف علیهم غلمان کأنها لؤلؤ مکنون، غلمان و پسران نورس که به عنوان دور میزنن، کار خدمتکاری رو انجام میدن، ازدواج در کاری نیست. اون ازدواج مربوط به حورالعین، درست شد. اما خب نه، جواب داره، این هر جواب داره، الان جواب میدیم به طوری کسی دیگه ناراحت مون، نمیخوایم ناراحت کنیم، هم مرد و هم زن و هر دو با هم. مسئله این است که ازدواج در اونجا با ازدواج در اینجا متفاوته. ازدواج در اینها همین نکاحیست به همین کیفیت که صیغه خونده میشه و عقد خونده میشه و عنکه تو زوج تو داره و حرام و حلال میشن. این ازدواجیست که در اینجا، اما تزویج در اونجا که عنکه تو موکلتی نداره، یا فضلا فرض بکنید که زوج تو نداره، زوجنای در اونجا به معنای مقارنت است، یعنی قرین بودن، مصاحب بودن، در کنار بودن. متکئین، اینها تکیه میدن، متقین، علی سرر مصفوفه، بر سریرهای مصفوفه، در عین حال و زوجناهم بحور عین. غیر از این دیگه خبری نیست. بی خود خلاصه این نسبت به مسئله یه وقتی خلاصه فکر و گمانی نکنید، همه روی سریر و همه هم دیگر رو میبینن، هیچ اینجا جای علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین درست شد. خب حالا تا اینجا مسئله نیست. از متقین، ان المتقین فی مقام امین، قطعا مقصود کیه؟ آیا فقط مردها در اینجا مورد آیه هستن یا زنها هستن؟ یعنی فقط مردها فی مقام امینن؟ فقط مردها فی جنات و عیونن یا نه؟ متقین در اینجا عبارت است از اون ذات بشری، همونطوری که در جلسه قبل عرض شد، اون ذات بشری که بر مقام عمل و در مقام صلاح به مرتبه تقوا رسیده، این معنا معنای متقینه. پس بنابراین هیچ آیه دیگه هم غیر از این نداریم. متقین منظور زن و مردیست که به مقام تقوا و صلاح رسیدن، اینها فی جنات و نعیم هستن، اینها فی مقام امین هستن. حالا همین متقین را ما زوجناهم به حورالعین، پس بنابراین تزویج حورالعین فقط اختصاص به مردها نداره، زنها هم در اونجا تزویج با حورالعین دارند. یعنی در قیامت، در قیامت تزویج اصلا به طور کلی از مرتبه نفس و مرتبه هوا و هوس و غریزه و شهوت مبراست. در اونجا حورالعین از مظاهر لطف و تلقی لطف و القائش به نفس، به نفس مقابل است، نه اینکه منظور همین ازدواج ظاهر باشه. در روز قیامت ازدواج ظاهری ما نداریم، نکاح ظاهری ما نداریم، تولید و تناسل ما نداریم. لذت این تزویج در قیامت هزارها مقابل، بلکه میلیونها مقابل بالاتر از لذتی است که در ازدواج ظاهری وجود داره. در اونجا نفس ارتباط است که ایجاد لذت می کند. اون انواری که از این جنبه انفعالی حور گرفته میشه و به طرف مقابل، حالا چه زن باشه یا طرف مقابل مرد باشه، القا میشه، این معنای ازدواج در اونجاست، نه معنای ازدواجی که مردا برن اونجا با حورالعین ازدواج کنن و بعدم به زنها افتخار کنن که ما اونجا. نه آقا جان، این خبرها نیست. خانوما یاد بگیرن این مطلب رو به شوهراشون بگن، در اونجا مسئله ازدواج به این کیفیت نیست، و بلکه مقصود از تزویج زوج قرار دادن است، قرین قرار دادن است، مصاحب قرار دادن است. شما که دو چیز رو در کنار هم میگذارید میگید زوجهو، یعنی هر دو رو در کنار هم قرار داد. ازدواج هم از این نظر میگن ازدواج، به خاطر اینکه با صیغه نکاح انسان زن و مرد را در کنار هم از نقطه نظر ترتب آثار قرار میده. درست شد؟ این معنا معنایی است که در روز قیامت این معنا به وجود میاد. روی این جهت پس زن و مرد از این نقطه نظر یکسان هستند، یعنی خصوصیات ظاهری اونها حتی در روز قیامت به واسطه اون مراتب تکاملی در تحت تأثیر قوای روحی تغییر و تبدل پیدا میکنه. لذا شارع مقدس آمده است و برای رسیدن به این نقطه، رسیدن به این نقطه تکاملی آمده قوانین وضع کرده. قوانینی که وضع کرده چه قوانینی است؟ قوانینی که وضع کرده است عبارت از قوانینی است که زن را در همین مرتبه ای که خدا او را خلق کرده و مرد را در همین مرتبه ای که خدا او را خلق کرده، هر دوی اینها بتوانند در کنار هم حرکت کنند و برن. اما آیا هر دوی اینها یه تکلیف دارن؟ و هر دوی اینها یه قسم باید کار انجام بدن یا نه تقسیم مسئولیت شده در اینجا؟ خدا برای مرد یک مسئولیتی قرار داده، برای زن مسئولیت دیگری قرار داده که هر کدام از اینها اگر به مسئولیت عمل کردن به این نقطه میرسن، عمل نکردن نمیرسن. مرد اگر به مسئولیتش عمل نکنه به این نقطه نخواهد رسید. حالا مسئولیت ها چیست؟ انشاءالله برای جلسات بعد. اما رسیدن به هر نقطه، رسیدن به اون نقطه کمالی لازمش اطاعت مرد است از پروردگار در ارتباط با تکالیف خودش، لازمش اطاعت زن است از پروردگار، نه از شوهر، از پروردگار در ارتباط با تکالیف خودش. زن و مرد که در ارتباط با تکالیف خود اینها میخوان کار انجام بدن، مسئولیت را ادا کنن، نه به حساب این از که میخواد برای این انجام بده، باید در ارتباط بالاتر را در نظر بگیره، اطاعت خدا را در اینجا در نظر بگیره. اگر بخواد ارتباط بین زن و شوهر بر اساس صرف غریزه باشد که او یک روز هست و یک روز نیست، اگر بر اساس صرف مسائل ظاهری باشد که خب خیلی مشکلات پیش میاد، ارتباط بین زن و شوهر باید بر اساس اطاعت از خدا باشه، یعنی یک ریشه و یک مبنا و پایه برای روابط باید وجود داشته باشه. اون پایه و اون روابط دائمی است، اون دیگر زوال‌پذیر نیست. دیگه طرفین سالم باشن پایه وجود داره، طرفین مریض باشن پایه وجود داره، طرفین دچار نوسانات و فراز و نشیب ها بشن، اون پایه و اون اصل وجود داره. در تمام مراحل زندگی اون پایه و اصل که عبارت است از اطاعت از تکالیف، اون وجود داره. درست؟ این مبنا مبنایی است که خدای متعال او را محور برای ثبات و استقرار زندگی قرار داده است. بر این اساس مهر و محبت، مهر و محبتی که لازمه دوام زندگی است، اون محبت ریشه دار خواهد شد، نه محبت ظاهری. چقدر ما در روایت داریم، آیه شریفه قرآن صراحت بر این مسئله دارد که اصل و هدف از زندگی و تشکیل خانواده محبت. هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. ما از نفس خودتون، از میان خودتون، چه زن چه مرد، از میان خودتون برای شما زوج قرار دادیم تا این که سکونت پیدا کنید، آرامش پیدا کنید، راحت بشید. در زندگی دنیا این زندگی را راحت تر بگذرانید، با آرامش بگذرانید. این هدف از زندگی است. هدف و مقصود از زندگی لتسکنوست، تا سکونت و آرامش برای شما پیدا بشه، نه اینکه برای هر کدام از اینها باری از مشکلات و تخیلات و ناراحتی ها و اندوه ها و غصه ها چه زن یا چه مرد برای اونا به واسطه زندگی باشه. اون زندگی که با غم و غصه و ناراحتی است، نبودنش بهتر است از بودن. اون زندگی که بر اساس اختلافات قرار داره نباشه بهتر است از اینی که باشه. و جعل بینکم مودت و رحمه، ما بین شما محبت و مودت قرار دادیم. یعنی اساس محبته، یعنی اساس زندگی بر اساس محبته. و این یک مسئله خیلی عجیبی است که واقعا در اون زندگی که محبت بین زن و بین شوهر باشه و علاقه باشه و عشق باشه بین زن و شوهر، مشهود است که رحمت خدا در اون زندگی نازل میشه. و اگر در زندگی خلاف باشه، نقاش باشه، تکدر باشه، عدم رضایت باشه، مشهود است که از اون زندگی رحمت خدا نقش برمیبنده. این یه قضیه مشهودی است، یعنی واقعی است، این قضیه شوخی نیست. تکوین، ارتباطات ما تکوین میسازه، نحوه تعلق ما مسیر و تقدیر خدا را عوض میکنه. ملائکه در اون جایی که قهر است پاشونو نمیگذارن، در اون جایی که خلافه پاشونو نمیگذارن، در اون جایی که زن از مرد ناراضی و یا اینکه مرد از زن ناراضی و بین اونها خلاف است، ملائکه در اونجا نمیان، در اونجا شیاطین میان، در اونجا قوا و نفوس خبیثه راه پیدا میکنن، در اونجا نفوس بشری از ملکوت و از عالم مثال وارد اون زندگی میشن. همین نفوس فاسد بشری، همین نفوسی که مرتب در حال افساد و در حال اضلال هستند، اینها وارد میشن. منتها انسان خبر نداره، انسان نمیدونه از کجاست. همین ها میان و با خودشون شیاطین رو هم میارن و در اونجا مستقر میکنن، درست؟ اما اگر این نقاش تبدیل به محبت بشه، تبدیل به علاقه بشه، شیاطین میرن کنار، میرن کنار، به جای اونها ملائکه میان. این مسئله واقعی است. وقتی که مرحوم آقا میفرمایند در زندگی، که در زندگی یک یهودی که مهر و محبت و علاقه وجود داشته باشد، آن زندگی به خدا نزدیکتر است تا زندگی یک شیعه امیرالمومنین که درش کدورت و خلاف باشه. این شوخی نیست دا. حالا نگین اون یهودیه، بالاخره انسانه، بالاخره نفوسه. اون در زندگی خودش بیشتر جلب نعمات و رحمت الهی رو کرده، او در زندگی خودش بیشتر ظرفیت و زمینه ای را به وجود آورده تا انوار الهی بتواند در اون زندگی تجلی کنه. در قلب پراشوب انوار الهی تجلی نمی کند. در نفسی که دچار آشوب است، انوار و روحانیت در اونجا راه ندارد. جاروب زن خانه و پس میهمان طلب، آینه شو جمال پری طلعتان طلب. جاروب زن خانه و پس میهمان. اول باید ما بیایم درست کنیم، زندگی رو درست کنیم، از کدورت و نقاش بیرون بیاوریم، بر اساس قوانین و مبانی شرع قرار بدهیم، تا اون وقت ببینیم آیا انوار میاد یا نمیاد. آقا این مسئله ایست که خودمون احساس میکنیم، این یه واقعیت، این فقط گفتن نیست، این تو کتاب خوندن نیست، خودمون میبینیم. چیزی را که میبینیم که نمیتونیم به انکار کنیم. گیرن بر این که سند فلان روایت ضعیفه. چیزی را که میبینیم که دیگه نمیتونیم انکار کنیم، اونی را که احساس میکنیم که دیگه نمیتونیم انکار کنیم، واقعیت داریم مشاهده میکنیم. مرحوم آقای انصاری میفرمودن در منزلی که بین زن و مرد در اون منزل اختلافه، قضای اون منزل کدورت میاره. کدورت میاره. شما برید امتحان کنید، اگر ببینید زن با ناراحتی این قضا را درست کرده، این قضا را بخورید مکدر میشید، برو برگردم نداره، هیچ برو برگردم. اما اگر در اون زن چرا اثر میکنه، اون عملی که داره انجام میده، اون نیتی که داره انجام میده، نفسش داره میره تو این قضا، ملکوت این قضا را بر میگردانه. شما یه قضا از مال ربا بخورید، یه غذا از مال دزدی بخورید، یه وقت نخورید حالا میگم بخورید، یعنی اونا که در باب مثاله مبادا اصلا به طرفش هم نرید، شبهر هم به طرفش نرید، اینا همه اثر میذاره. بعد اون وقت بیایید. مرحوم آقا در اینجا حکایاتی دارن و بزرگان در اینجا مطالبی دارن، مطالبی دارن. یکی از دوستان نقل میکرد، میگفت من در طبق یک دستوری که از یه شخصی داشت، یک اربعین مکلف شده بود به این که یک نوع غذای خاصی را بخوره روی حسابهایی، حالا اینطور نیست که برای همین قضیه باشه. میگفت بعد از این که من مشغول این نوع ریاضت و مشغول این ذکر و مشغول این نوع تغذیه شدم، کم کم هفته اول احساس کردم، هفته دوم دیدم ورق برگشت، هفته سوم همینطور عوض شد تا روز اربعین دیدم اصلا مسئله جوری دیگه است. میگم یه روز از بخت بد و قضای نامیمون به اصرار بعضی از اهالی ما مجبور شدیم به یکی از منزل اقوام اینها بریم، هرچی گفتیم که نه و فلان قبول نشد، دیگه بالاخره تن به قضا دادیم و رزن به قضا اک لا رادله. رفتیم آقا قضا خوردیم، به محض این که لقمه اول خوردیم تمام اون چه که 40 روز انجام دادیم از بین رفت، تمامش از بین رفت. چرا؟ مسئله است دیگه. خب این هر حرفی که بی خود نمیزنن، این که دیگه تلقین نیست، این مسئله واقعیت. اون مالی که از راه حرام به دست آمده، اون مار اثر دارد، اثر داره. و در اینجا مسائل الا ما شاء الله، حکایات الا ما شاء الله، چطور خود قضاها با انسان حرف میزنن، خود قضاها با انسان صحبت میکنن، من از کجا آمدم، چجور به دست آمدم، مرا بخور مرا نخور، با اهلشا با همه هست. منطقه ما نمیفهمیم، یکی میاد میفهمه، یکی ادراک میکنه میفهمه. همینها روح دارن، ملکوت دارن. ایشون میفرمودن یه چایی که اگر میخواییم بخوریم، مرحوم آقای انصاری، یه چایی اثر میکنه، از یه خوردن چایی معلوم میشه که در این منزل چه خبره. یه چایی، اوضاع منزل. بله مولانا در اینجا میگه دیگه، خب نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. محسوس هوا هر کسی نمیفهمه، ولی خب هست. جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اما نه اینکه وجود نداره، هست، تمام اینها هست و آثارش هم مشخصه. انسان هم باید دقت کنه، انسان هم باید مراقبه کنه. اصل و اساس زندگی بر چیه؟ بر پایه محبته. و بر این مسئله خیلی تأکید شده. هر چه انسان بتواند این نقطه را مستحکم تر کند بیشتر به نتیجه میرسه. یکی از رفقا بود میگفت وقتی که من ازدواج کردم عقد کرده بودم، مدتی گذشته بود، اومدم خدمت مرحوم آقا، گفتم آ من دوچار یه مشکلی شدم. گفتن که بله، دوچار چه مشکلی؟ دیگه مشکلات حل شده دیگه، کجا مشکل دیگه؟ گفت نه، من احساس میکنم این محبتی که میخوام به همسرم پیدا کنم، محبتی که میخوام به زنم پیدا کنم، منو از تعلق به او و تعلق به خدا باز میداره و این علاقه من به همسرم موجب میشه که من دیگه نسبت به خدا اونطوری که باید وشن. آقا فرمودن آقا برو پی کارت، کلا سرت رفته، برو کلا سرت رفته. هر چه بیشتر تو علاقه پیدا کنی بیشتر وصل شدی، برو کلا سرت رفته. هر چه بیشتر علاقه پیدا بکنی به همسرت، محبت خدا در تو قوی تر و پایدارتر میشه. این یک مسئله نیست، تا واقعیت دیگه، واقعیتی که انسان نمیتونه ادراک کنه. البته حالا انشاءالله در مباحث آتی ما خواهیم گفت که نباید این علاقه و محبت موجب بشود که انسان از طریق خارج بشه، از اعتدال به انحراف کشیده بشه، مسائل غیر منطقی و غیر عقلایی و غیر شرعی و غیر اخلاقی به واسطه این محبت کنار گذاشته، مسائل مطرح بشه، مسائل واقعی اونچه که مورد رضای خداست کنار بره. نه، محبت به جای خود، رعایت قوانین و تکالیف به جای خود، و همون رعایت موجب میشه که این محبت حک بشه، نقش ببنده و فقط گذرا نباشه، به شرط اینکه طرفه نسبت به این پابند باشن. درست؟ این اصل و اساسه. حالا این محبت که روی این مسئله پایدار شده، چقدر میتواند انسان را حرکت بده؟ الان یک داستانی یادم آمد، یک قضیه یادم آمد، خیلی دلم نیامد ازش بگذرم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، مرحوم آقا بارها از ایشون تعریف میکردن در همون زمانی که در قم رفته بودن. گاهی ایشون میفرمودن من روزی 8 ساعتم را با مرحوم علامه طباطبایی میگذروندم و در منزل ایشان هم میگذروندن و مطالبی که خب از ایشان یه میگرفتم اینو، و اصلا مانند فرزند ایشون به حساب میامدم، یعنی جزء افراد خانواده دیگه کم کم محسوب میشدن. و چه تعریف هایی از همسر مرحوم علامه طباطبایی ایشون میکردن، چقدر این مؤمنه بود، چقدر مطیع بود. از اطاعت این زن نسبت به شوهر حکایت هایشون داشتن که اصلا برای انسان شاید باور کردنش مشکل باشه، که این زن به واسطه اطاعتی که از این شوهر داره در گرفتاری های شدید مرحوم علامه طباطبایی و در اون نوساناتی که برای ایشون پیش آمده بود، به واسطه این اطاعت خدا او را به کرامت هایی خداوند او را مکرم کرده بود و به نعماتی رسیده بود، نعماتی رسید و بابهایی برای او باز شده بود. همین زن یک عبارت از مرحوم علامه من دیدم خیلی دلم سوخت، این عبارت رو وقتی که دیدم که واقعا خیلی دلم به حال مرحوم علامه سوخت، که خب علاکل حال دیگه این هم برای ایشون هم یک نوع تکاملی بوده. مرحوم علامه این همسر رو از دست میدن، از دنیا میره، مرحوم آقا برای ایشون نامه تسلیت میفرستن. در جوابی که مرحوم علامه میفرستن برای مرحوم آقا این عبارت بود، قضیه مورد خیلی وقت پیش من، اگر دقیق باشم شاید حدود 20 سال پیش بود، 25 سال پیش من این نامه رو دیده بودم در بین نامه های آقا، الان هست نامه. ایشون در اونجا مینوشتن با درگذشت همسر ما برای همیشه بران زندگی خوش و طمأنینه و سکونتی که داشتیم خط بطلان کشیده شد. این خیلی معلومه که ایشون از این مسئله متأثر شدن و از این قضیه ناراحت شدن. این یه مسئله. یه مسئله دیگر نقل میکنم. یکی از بزرگان که حق استادی هم بر گردن مرحوم پدر ما داشت و بسیار فرد بزرگی بود، از علماء طراز اول عالم اسلام میتونستیم به حساب ایشون رو بیاریم، به اتفاق همون چند روزی در منزل مرحوم والد ما مهمان بودن. یکی از بزرگان بودن. بعد خیلی ایشون علاقه داشت اون شخص بزرگ که در منزل ایشون بمونه. وقتی که ایشون مشهد مشرف شده بودن، آمده بود از یکی از شهرستانها و خیلی علاقه داشت که بمونه در منزل ایشون. و مرحوم آقا هم خیلی علاقه داشتن که نگه دارن، حالا هر چقدر میخواد ایشون بمونه، 40 روز بمونه، 2 ماه بمونه، خیلی نسبت به ایشون. و بسیار اون فرد احساس آرامش و طمأنینه و سکونت میکرد در منزل مرحوم والد و چند مرتبه هم این مطلب رو اظهار کرده بود. یک روز از قضا خانم ایشون در همون منزل اندرونی که بوده اون اساسیه و ساکا رو بر میداره و اصلا بدون اطلاع به ایشون میره در یک منزلی که مثلا فرض بکنید که اقوامی، حالا قوم خویشی، کسی قبلا قرار بود برن اونجا یا اینکه در نظر گرفته بودن، اصلا بدون اینکه به ایشون بگه بلند میشه. مرحوم آقا خیلی متأثر میشن، این چه کاری؟ مثلا فرض بکنید که خب این عمل انجام شده، آخه یعنی چی؟ آخه یه اطلاعی، آخه یه مثلا مسئله ای فلانی چیز. وقتی که اون شخص بزرگ متعهد میشه که یه همچین کاری انجام گرفته، رو میکنه به مرحوم آقا، میگه ایشون ما را به اندازه یک چمدان هم به حساب نیاورد، اقلا بیاد به ما بگه ما رفتیم. و علی کل حال دیگه این قضیه باید برای ما درس باشه و بدانیم که خلاصه خدا بی خود بی جهت نمیده به کسی، نعمت را بی خود نمیده و زوال نعمت را بی خود برای کسی نمیاره. حساب داره، هر چیزی حساب داره. تو این دنیا باید به حساب رسید. حالا این چه قسمی است؟ خب این یه مقدمه ای بود نسبت به موقعیت مرد، نسبت به موقعیت زن و همینطور مراتب اونها، رسیدن به کمالات اونها. هدف و غایت از زندگی ایجاد مهر و محبت در محیط خانوادگی بر اساس اطاعت، که این مسئله اطاعت انشاءالله در جلسه بعد به عرض رفقا خواهد رسید. اللهم صل علی محمد.